آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران سه شهروند آمریکایی بازداشت شده را به جاسوسی متهم کرد. میرحسین موسوی نظام جمهوری اسلامی را مبتلا به بیماری جذام دانست. آمریکا اعلام آمادگی کرد برای پاسخدهی ایران به تبدیل اورانیوم وقت بیشتری به تهران بدهد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی شبانگاه دوشنبه 18 آبان 1388. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. به گفته دادستان تهران، اتهام سه شهروند آمریکایی که مرداد ماه امسال در مرز ایران و عراق دستگیر شدند، جاسوسی است و تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران گزارش داد، تصمیم گیری درباره این سه نفر به فرصت نه چندان دوری موکول شده است. به گفته دولت آمریکا و خانواده های این سه جوان آمریکایی، این افراد در حال کوهنوردی در مناطق کوهستانی بودند و به شکل تصادفی از نوار مرزی عراق و ایران گذشتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به ایراد اتهام رسمی به سه شهروند کشورش در تهران خواستار آزادی آنها شد و گفت هیچ دلیلی که چنین اتهامی را ثابت کند در دست نیست. میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میگوید نظام جمهوری اسلامی در جاهایی که نمیتواند کاری کند، از تکنولوژی هسته‌ای گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و کارآمدی، باید مردم را قانع کند. به گفته میرحسین موسوی، ناکارآمدی نظام به طور قطع به سلب مشروعیت از آن ختم می‌شود و اعتراض مردم را به دنبال دارد. آقای موسوی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران با انتقاد از حضور سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی، نظام سیاسی ایران را مبتلا به بیماری جذام دانست که متوجه جدا شدن اعضای بدنش نیست. میرحسین موسوی همچنین حمله اخیر نیروهای امنیتی به مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتیجه انتخابات را تقبیح کرده و گفته است اگر لازم باشد اصول قانون اساسی هم میتواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت نظام اقتصادی جهانی به تغییر بنیادی نیاز دارد و به جای ارزش‌های سرمایه‌داری باید با مبانی اسلامی منطبق شود. آقای احمدی نژاد که در نشست یک روزه سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول سخنرانی می‌کرد، بحران کنونی اقتصاد را ناشی از نظام سرمایه‌داری دانست. به گفته رئیس جمهوری ایران، بهره‌هایی که در بانک‌های جهانی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، بزرگترین و اصلی‌ترین مشکل نظام سرمایه‌داری است که باید با بکارگیری قوانین اسلامی تغییر یابد. گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن حاضر است به تهران وقت بیشتری بدهد تا درباره پیشنویس توافقنامه وین تصمیم بگیرد. بر اساس پیشنویس توافقنامه وین که تهران تاکنون تنها به آن پاسخی اولیه داده و خواستار تغییراتی اساسی در آن شده است، ایران باید 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا آخر سال میلادی یکجا به روسیه تحویل دهد تا در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر برای استفاده در راکتور تحقیق قاطی تهران دریافت کند. تا کنون برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این توافق مخالفت کردند، اما دولت محمود احمدی نژاد هنوز به صراحت آن را رد نکرده است. به گفته مقام‌های غربی، از جمله وزیر خارجه آمریکا، توافقنامه وین قابل تغییر نیست و جامعه جهانی تا ابد منتظر دریافت پاسخ از ایران نخواهد ماند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل با هدف مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه آمریکای لاتین راهی آرژانتین و برزیل می شود. رئیس جمهوری اسرائیل قرار است اوایل روز سه‌شنبه وارد برزیلیا، پایتخت برزیل شود و یک شنبه هفته آینده به آرژانتین می رود. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری اسرائیل به کشورهای برزیل و آرژانتین در چند دهه اخیر است. سفر شیمون پرز دو هفته پیش از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به برزیل انجام می شود. به گفته سخنگوی شیمون پرز، هدف از این سفر تقویت همکاری استراتژیک میان اسرائیل و آمریکای لاتین است و آقای پرز به میزبانان خود خواهد گفت اسرائیل با مردم ایران خصومتی ندارد، بلکه تندروی‌های محمود احمدی نژاد مشکل دارد. کسی که به جای بهبود وضع مردم ایران به فکر غنی‌سازی اورانیوم است. سه ماه قبل آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل با سفر به برزیل از همتای خود خواسته بود برای مقابله با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بکوشد، اما وزیر خارجه برزیل در واکنش گفت کشورش از فعالیت‌های اتمی ایران که به گفته رهبران تهران صلح‌آمیز است پشتیبانی می‌کند.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالبی که در این مجله خواهیم داشت. نمی شود از مردم خواست به رغم فسادها پشت حاکمیت بایستند. امضا میرحسین موسوی. دولت مصوبه مجلس در راه تعهدات برای کمک به متروی تهران را اجرا نکرده است. یک عضو کمیسیون عمران مجلس این را می گوید. قیمتهای محصولات غذایی همچنان در حال افزایش است. 5 ماه پیش در جریان تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات کشته شد، نامش به تازگی افشا گردید. علی حسن‌پور. جمهوری اسلامی 3 کوهنورد آمریکایی بازداشتی را به جاسوسی متهم کرد. در 20مین سالگرد فروریزی دیوار برلین گفتگویی داریم با یکی از ساکنان ایرانی برلین در آن زمان. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد اعلام کرد مردم از نظام انتظار دارند مشکلاتشان را حل کند. وی افزود جوانمردانه نیست به مردم بگوییم به رغم همه بدی‌ها، ضعف‌ها و فسادها پشت حاکمیت بایستند. آقای موسوی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران گفت نظام در جاهایی که نمیتواند کاری کند از تکنولوژی هسته‌ای گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و کارآمدی باید مردم را قانع سازد. بهروز کارونی.
میرحسین موسوی گفت اگر دولت در مسائل مختلف کارآمد نباشد مردم بر نمیتابند و اعتراض میکنند. او معتقد است که نظام سیاسی ایران همچون بیمار جزامی که در حالت کرختی متوجه جدا شدن اجزای بدن خود نیست، متوجه جدا شدن بخشای از بدن انقلاب نیست. آقای موسوی گفت وقتی میبینیم افرادی که برای این نظام دل میسوزانند و چیزی از نظام نمیخواهند و حرفشان هم بازگشت به قانون اساسی و اصول است، راحت آنها را مورد هتاکی قرار میدهیم و حتی مثلا به آقای کروبی حمله فیزیکی میکنیم، باید بدانیم که کرختی اساسی پیدا کرده ایم. اشاره آقای موسوی به حمله نیروهای امنیتی به مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همراهانش در حاشیه مراسم 13 آبان امسال بود. در این حمله شماری از همراهان آقای کروبی از جمله 2 محافظ وی زخمی شدند. این حمله توسط شماری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله آیت الله منتظری، محمد خاتمی و عبدالله نوری به شدت محکوم شد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اختلافات گروه‌های سیاسی در دوران آیت الله خمینی گفت که هیچ یک از این اختلافات منجر نشد که در حلقه پیرامونی بنیانگذار جمهوری اسلامی افراد متعلق به جناح‌های مختلف حذف شوند. آقای موسوی همچنین یکی از عوامل تفرقه در ایران را عدم اجرای درست قانون دانست و گفت اجرای متوازن قانون اساسی می‌تواند همه را دور میثاق ملی جمع کند. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شکستن پی در پی نهادها یا تخریب قوانین به خصوص قانون اساسی را حلال مشکلات ندانست و گفت این موضوع میتواند نوعی آشوب و آشفتگی در ایران ایجاد کند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از مصاحبه خود با انتقاد از حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های اقتصادی گفت که اعتقاد قطعی دارد که واگذاری پیمان‌های چند میلیارد دلاری به سپاه نه به نفع اقتصاد ایران است و نه به نفع سپاه و نه نفع کلیت نظام. به اعتقاد آقای موسوی چنین رویکردی به تنهایی می‌تواند ایران را در معرض خطر قرار دهد. در چند سال اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مناقصه‌های چند میلیارد دلاری به سپاه پاسداران واگذار شده است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم که در آن اشاره‌ای داشت به سخنان تازه میرحسین موسوی در اشاره به ضعف‌ها و فسادها در کشور. یک عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید دولت مصوبه مجلس درباره تعهدات دولت برای کمک به متروی تهران را اجرا نکرده است و برخی از افراد در دولت به جای کمک بر سر راه حمل و نقل عمومی سنگ اندازی می کنند. علی اکبر اولیا همچنین در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از بررسی طرحی یک فوریتی در مجلس برای برداشت 2 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و کمک به متروی تهران و شهرهای بزرگ دیگر خبر داده است. برای آگاهی بیشتر از چند و چون مشکلات متروی تهران و اختلافهای دولت و شهرداری در این زمینه، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی دارد با همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران. همایون زرقانی:
موضوعی که نمایندگان مجلس مطرح کردن در خصوص پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت برای پیشرفت و توسعه خطوط مترو یه واقعیتیه که به هر حال از مدت ها پیش در بخش حمل و نقل شهری تهران مشهود بوده. طبق برنامه های توسعه مترو بخشی از نقدینگی رو باید دولت تامین کنه، بر دوش دولته و بخشیش بر دوش شهرداری است. اما عدم بازپرداخت بدهی مترو به بانک های داخلی یکی از دلایل دیگه است که این همه برمیگرده به اینکه دولت اون تعهدی رو که داشته که به موقع اون پول رو واریز بکنه تا کنون عملی نکرده. البته خب پرداختی داشته، نمیشه گفت نداشته، ولی خب اون روندشون روندی نبوده که توافق شده بوده از قبل.
آقای علی اکبر اولیا عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کردن که سهم مترو از حمل و نقل عمومی برابر مصوبه مجلس یه سهم 30% است. درست است این صحبت؟
این صحبت درست نکنید، برای اینکه این صحبت من یه مقدار باز بکنم. من صحبت‌های آقای هاشمی مدیر عامل مترو لازمه یه اشاره‌اش داشته باشم که در این مورد توضیح داده که این سهم به چه شکل باید تخصیص پیدا بکنه. نکنید در مدت 5 سال باید حدود 200 کیلومتر ریل در تهران مترو در تهران ساخته بشه که دوباره 30% برسیم. برآوردها چنین بوده که برای انجام این کار حدود 7000 میلیارد تومان بودجه نیاز بوده. یعنی در عرض 7 سال تقریبا سالی 1000 میلیارد تومان لازمه که برای شبکه مترو از سوی دولت فقط تزریق بشه. نه 1000 میلیارد تومان از سوی دولت باید تزریق بشه. مجلس 320 میلیارد تومان از این رقم تصویب کرد و چون قانونی داشتن که بتوانند در واقع کسری بودجه رو جبران کنن، اونا این 30% رو البته کم کردن و این رقم رو از 320 میلیارد تومانی که ذکر شد به 230 میلیارد تومان کم کردن که مجلس مصوبه کرد که دولت این رقم بپردازه. شهرداری هم باید معادل همین البته رقم رو بده. اما دولتی ها معتقدن که توان پرداخت مبلغ 30% رو ندارن چون مجلس این موضوع رو به شکل قانون درآورده، اما دولت موظفه که به هر حال بر اساس اولویتین پرداخت بکنه. که این الان در حال این قضیه همچنان مورد مناقشه هست بین دولت و مترو.
نتیجه این کشمکش ها در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر خودشو در تأخیر متروها و مشکلاتی برای مردم نشون داده.
نکنید ما به طور ملموسی موضوع رو می‌بینیم. الان کسانی که تو مؤسسه ما کار می‌کنن تقریبا 80% با مترو سفر می‌کنن و اینا همیشه هر روز صبح که میان سر کار یا بعد از ظهر که میان همیشه این موضوع مورد بحثشونه. صحبت می‌کنن که واقعا مترو ای بازی پیدا کرده. یعنی واقعا رو زندگی مردم این موضوع اثر گذاشته. خیلی نقش مهمی داره تو حمل و نقل شهری تهران و موضوع کاملا جدیه. یعنی نمیشه واقعا به این سادگی ازش گذشت کرد. شاید من تصورم این است که به این دلیل که حالشون کار عمده مترو زیر زمین انجام میشه و مثل خیلی از کارهای دیگه واقعا به چشم نمیاد، شاید اصلا بهش توجه هم نشه، از این زاویه بهش نگاه کنیم. اما واقعا کار عظیمی زیر زمین شبانه روزی داره انجام میشه که این مترو ساخته بشه، خطوط توسعه پیدا کنن و این لازمه هست که واقعا درک خیلی بالایی زمینه باشه. اما این کار اون توسعه لازم نداره و از برنامه هنوز خیلی عقبه به دلیل همین نبود بودجه کافی.
همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. قیمت‌ها در بازار مواد غذایی ایران در حال افزایش است. پس از افزایش قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و قند و شکر در چند هفته اخیر، حال رسانه‌های ایران از افزایش قیمت انواع گوشت قرمز در بازار خبر می‌دهند. قیمت مواد غذایی در حالی افزایش یافته است که فعالان این بازارها از تداوم رشد قیمت‌ها پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند. آرش حسن نیا:
نوبتی هم که باشد، نوبت انواع گوشت قرمز است تا در مسابقه افزایش قیمت‌ها از گوشت مرغ و تخم مرغ عقب نمانند. بعد از نان، تخم مرغ و گوشت مرغ، حالا نوبت به بازار انواع گوشت قرمز رسیده است تا افزایش قیمت را تجربه کنند. گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان در آبان ماه به 13400 تومان رسیده است که در مقایسه با متوسط قیمت هر کیلوگرم از همین نوع گوشت در آبان ماه پارسال رشدی 47% داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت گوشت گوسفند با استخوان در آبان ماه پارسال 9200 تومان بود. قیمت گوشت گاو و گوساله بی استخوان نیز افزایشی مشابه با قیمت گوشت گوسفندی داشته است. آمارهای بانک مرکزی از رسیدن متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی استخوان در آبان ماه امسال به 10350 تومان حکایت می‌کند. این در حالی است که قیمت گوشت گاو و گوساله بی استخوان در آبان ماه پارسال کیلویی 8600 تومان بود که نشان می‌دهد قیمت این نوع گوشت در یک سال گذشته نزدیک به 20% افزایش داشته است. اما این پایان ماجرا نیست. هنوز لایحه هدفمند کردن یارانه ها تبدیل به قانون نشده است که فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف از گران شدن قیمت تولیدات خود در پی واقعی شدن قیمت انرژی سخن میگویند. علی آذروش، دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی، معتقد است حذف یارانه های انرژی افزایش 30-40% هزینه های تمام شده تولید کنندگان مرغ گوشتی را به دنبال خواهد داشت که به معنای افزایش قیمت گوشت مرغ بیش از افزایش های اخیر است. در همین حال رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران دلیل دیگری برای افزایش قیمت گوشت گوسفندی دارد. او از انتظار افزایش 10-15% قیمت ها خبر داده و صادر کردن دام زنده برای ذبح در ایام عید قربان به عربستان را عامل شوک روانی به بازار و افزایش قیمت گوشت گوسفندی می داند. آنطور که خبرگزاری های داخل ایران همچون ایلنا گزارش می دهند، بازار مواد خوراکی و کالاهای اساسی همچنان با سیر صعودی قیمت روبروست، به گونه ای که دیگر شهروندان قدرت خرید خود را از دست داده یا از دست می دهند. این در حالی است که اجرای هدفمند کردن یارانه ها نیز در راه است و نگرانی ها در بازار مواد غذایی و سرنوشت قیمت ها روز به روز در حال افزایش است.
گزارش آرش حسنیا را درباره افزایش قیمت ها در بازار مواد غذایی می شنیدیم. 5 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض ها پس از آن، نام و جسد یک قربانی دیگر که در جریان اعتراض های پس از انتخابات به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است انتشار یافت. علی حسنپور که شغلش حسابداری بود روز 25 خرداد ماه به ضرب گلوله کشته شد و تصویر پیکر خونین او بر روی همه سایت های اینترنتی دنیا قرار گرفت بدون آنکه هویتش در آن زمان آشکار گردد. لادن مصطفایی همسر آقای حسنپور که پس از 105 روز جستجو پیکر یخزده همسرش را چند روز پیش تحویل گرفت، در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا از چگونگی ماجرا میگوید.
روز 27 عکس تیر خورده همسرم رو دیدم و 105 روز بعد، یعنی دقیقاً 4 مهر ماه، تو دادسرای جنایی متوجه شدم که ایشون فوت کردن.
از کجا این خبر به شما دادن و چطور قطعی شد که این جسد همسر شماست؟
از جایی خبر ندادن، همه جا دنبالشون میگشتیم، به همه جا مراجعه کرده بودیم، به دادستانی تهران مراجعه کردم، به من گفتن که باید برید دادسرای جنایی و وقتی به دادسرای جنایی مراجعه کردم گفتن که اسناد مجهول الهویه اونجا هستن که یکی از اونها همسر من بود.
مقامات به شما گفتن که کی مسبب بوده؟
نه متاسفانه، ما شکایت کردیم ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم.
یعنی شکایتتون الان در مقامات قضایی در حال بررسی است؟
بله، در دادسرای جنایی تهران بررسی داره میشه.
اون وقت وکیل هم گرفتین برای پیگیری کارتون؟
وکیلم بالا اقدام کردیم، هنوز به شکل دقیق نه، اما اقدام کردیم، هستن کسایی که دنبال کارشون باشن. حالا تا ببینیم چی میشه.
شکایت از کی شده؟
شکایت از ضارب یا ضاربین.
ضاربین ناشناس.
بله دیگه ناشناسه، چون مشخص که نیستش که کی زده ایشونو.
ولی مقامات قبول کردن که ایشون در جریانات پس از انتخابات گلوله خوردن.
بله، به خاطر اینکه عکسشون هست اصلا. عکسشون، اون دوتا عکسی که حتما شما هم دیدید، اون دوتا عکس هستش که یکی اون عکسیه که روی زمین افتاده و یکی عکسیه که رو دست مردمه توی میدان آزادی روز 25 خرداد.
شما اونطور که گفتید 2 فرزند پسر هم دارید، تأثیر مرگ همسرتون بر روحیه فرزندانتون چگونه است؟
بچه های من الان جفتشون متاسفانه مشکل روحی روانی پیدا کردن. پسر بزرگم دچار افسردگی شدید شده، خودم مشکل روحی دارم، مادرشون بیمار هستن به شدت. چون یعنی واقعا ما 105 روز همه جا رو گشتیم دنبالشون، فقط عکس تیر خوردهشون رو داشتیم و هیچ چیز دیگه ازشون نداشتیم. اصلا نمیدونستیم که آیا فوت شدن یا نه، زنده هستن، زخمی هستن، ما اینو نمیدونستیم. اما متاسفانه به هر جا که مراجعه میکردیم فقط تنها صحبتی که بود این بود که هیچ اطلاعی ازشون در دست نیست.
مقامات هم نگفتن که چرا این همه طول کشید تا روشن بشه که جسد همسر شما مثلا در فلان جا هست؟
نه متاسفانه فقط گفتن که مجهول الهویه بوده. حالا من دلیلش رو دیگه نمیدونم.
یعنی ایشون هیچ گونه کارت هویتی نداشتن موقعی که از خونه رفتن بیرون؟
چرا، داخل جیبشون بوده.
همسر علی حسنپور در گفتگو با رادیو فردا درباره شکایتش از مسئولان قتل همسرش به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. در اینجا به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستادید گوش می‌کنیم.
برخورد لباس شخصی ها و بسیج در شیراز، اصفهان و تبریز نتیجه وحشت رژیم از گسترده شدن مخالفت های مردم در شهرهای دیگر است. هرچه میدان مخالفات گسترده تر شود پایه های جمهوری اسلامی لرزان تر می شود.
آقای کروبی، من سوای همه مسائل از شجاعت و مردانگی و فطرت شهیم تو در شگفتم. دراز باد عمرت. من پرویز خایفی هستم از زخم خورده های 28 مرداد که به آثارم لاقل در روزنامه های خودت آشنایی داری. رادمردی شایسته مردان بزرگ است. من در بلای سخت پدید آید صبر و بزرگ مردی و سالاری.
می‌خواستم به این آقای خامنه بگم آخه چند سال دیگه زنده هستی؟ حکومت تو با حکومت معاویه فرقی نمی‌کنه. پس یه کمی به خودت بیا، مردم رو به حال خودش واگذار.
آقای خامنه‌ای به عواقب کار خود اندیشه کن و بیاندیشد که بر سر زورگویان عالم چه آمده است. او نیز مستثنا نیست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دولت جمهوری اسلامی سه کوهنورد آمریکایی را که 3.5 ماه پیش اشتباهی از کردستان عراق وارد خاک ایران شدند به جاسوسی متهم کرد. همزمان با اعلام این خبر، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر خواستار آزادی فوری این سه کوهنورد شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
در تهران روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که اتهام 3 شهروند آمریکایی که در مرز ایران و عراق دستگیر شده اند جاسوسی است و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از جعفری دولت آبادی اضافه کرده است که در فرصت نچندان دوری درباره آنها اظهار نظر خواهد کرد. در این میان خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی شد و گفت
With respect to the 3 American hikers who were detained by the Iranians when they
عقیده دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران دلیلی برای ادامه بازداشت این 3 شهروند آمریکایی ندارد. خانم کلینتون گفت ما سخت بر این باوریم که هیچ مدرک و دلیلی که مؤید اتهام‌های وارده باشد وجود ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا که در برلین با خبرنگاران سخن می‌گفت افسود
We would renew our request on behalf of these 3 young people and their families that the Iranian government exercise compassion.
دولت ایالات متحده از جانب 3 کوهنورد آمریکایی و خانواده‌های آنان از دولت ایران می‌خواهد که بر اساس شفقت و دلسوزی 3 جوان آمریکایی را آزاد سازد تا آنان به خانواده‌های خود بپیوندند. 3 کوهنورد جوان آمریکایی جاشوا فتال و شون باور که هر دو 27 ساله هستند و سارا شورت 31 ساله در 9 مرداد ماه گذشته به هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به طور اشتباهی وارد خاک ایران شدند و توسط مرزبانان ایرانی بازداشت گردیدند. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MBC گفته بود که آزادی سکوهنورد آمریکایی ممکن است به موضوع رهایی چند شهروند ایرانی که توسط نیروهای آمریکا در عراق بازداشت شدند پیوند بخورد. دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد سرنوشت یک روزنامه‌نگار دانمارکی نیز که در بازداشت دولت جمهوری اسلامی به سر می‌برد گفته است که گیلز کاداسکار شهروند دانمارکی ادعا کرده که خبرنگار است، ولی هویت حرفه‌ای او باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید شود. اتحادیه روزنامه‌نگاران دانمارک در نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی گیلز کاداسکار را خبرنگار و عضو این اتحادیه معرفی کرده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. 20 سال پیش تقریباً در چنین ساعت‌هایی بود که دیوار برلین فرو ریخت. با این فروریزی تحول بزرگی در عرصه روابط جهانی رخ داد، به گونه‌ای که برخی آن را مهم‌ترین رخداد نیمه دوم قرن 20 اروپا خواندند. بعقیده بسیاری 20 سال پیش در چنین روزی اشتباه یک مقام وقت آلمان شرقی روند سقوط دیوار برلین را سرعت داد. فریدون زرنگار، همکار رادیو فردا که بیش از 30 سال در برلین زندگی کرده، شاهد تحولات آن روزها بوده و در این زمینه در گفتگو با حسین قویمی چنین میگوید.
روز نهم نوامبر، یعنی 20 سال پیش، در یه چنین روزی گونتر شابوفسکی که عضو پولیتبوروی حزب وحدت سوسیالیستی آلمان شرقی بود در یه مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که برابر قطعنامه حزب محدودیت های مسافرتی برای شهروندان آلمان شرقی لغو شده.
از این هست که از میتی تنزوان دست این زوشه Mitteilung heute schon verbreitet worden ist, sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Das drückt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
این تصمیم ظاهراً قرار بود از روز بعد اجرا بشه، ولی موقعی که خبرنگاری ازش سوال کرد که آقای شابوفسکی از کی این دستور حزب قابل اجرا است، گفت رفقا من فکر میکنم این قطعنامه از همین الان قابل اجراست، یعنی هیچ محدودیت زمانی نداره. به محض پخش این جمله هزارها نفر از شهروندان برلین شرقی راه افتادن به طرف گذرگاه‌های مرزی که مهمترینش پل بورنهولم بروکه بود که در شمال برلین هست.
شما که بیش از 30 سال در برلین زندگی میکنید، میدونم که در اون هنگام، اون روزها، اون شبها در کنار دیوار برلین حاضر بودین. ممکنه برای ما بگین که چه خبر بود؟
منزل ما 1 کیلومتر حدوداً با دیوار برلین فاصله داشت. اون شبی که این اتفاق افتاد رفتیم اون محل دیوار که داشتن از اون طرف سوراخ میکردن و از این طرف هم سوراخ میکردن، که حدود 5 صبح بود که یه دفعه این تکه دیوار زیر یک پل متروی هوایی، این دیوار بالاخره باز شد و از اون طرف هجوم آوردن. همه هم دیگر رو میبوسیدن بدون که بشناسن هم دیگر رو. همه اونجا خوشحال بودن و میخندیدن و سرود میخوندن و هم دیگر رو بغل میکردن.
و حالا که نگاه میکنید به این حوادث 20 سال گذشته در برلین و در آلمان، وحدت این دو پارچه آلمان رو چگونه میبینید؟
نگرش به این وحدت خیلی متفاوته دیگه. یک اقلیتی هستن که هنوز قبطه اون زمان رو میخورن. طبیعیه که اونایی بودن که اون موقع مثلا در سنین 50 سالگی بودن که از نظر شغلی، از نظر ادامه زندگی با مشکل روبرو شدن، ولی خب برای نسل جوان آلمان شرقی خب یک امکان خوبی است. کلی بخوایم به جریان وحدت دو آلمان نگاه کنیم، بایستی گفت که در حال این یه چیزی بود که در دراز مدت باید میشد، چون خیلی مصنوعی کشور رو وسطش دیوار کشته بودن، تقسیم کرده بودن. منتها این وحدت با خودش یک جریان بیکاری عظیم آورده. اون هزینه‌ای که برای بازسازی آلمان شرقی مصرف شد بسیار بالا بوده، ولی در مجموع فکر میکنم الان دیگر واقعی هست که هیچ کس نه پیش بینی میکرد نه میتونه الان مخالف با اون باشه.
آقای زرنگار، شما مطمئنن از اون روزهایی که قبل از فرو ریختن دیوار برلین در برلین زندگی میکردین خاطرات زیادی دارید. شنیدم که در واقع برای خروج یا وارد شدن به برلین شما نیاز به گرفتن ویزا داشتین.
بله، ما کسانی که توی برلین غربی زندگی میکردن در واقع توی جزیره بودن که دورش دیوار بود. هر موقع ما می‌خواستیم از این جزیره خارج بشیم، حالا چه خارجی چه آلمانی، بایستی از مرز رد می‌شدیم، یعنی وارد آلمان شرقی می‌شدیم. بعد بستگی به اینکه کجای آلمان می‌خواستی بری، شمال می‌خواستی یا جنوب می‌خواستی بری، باز از یه مرز دیگه خارج بشی. و به خصوص برای ایرونی‌ها خیلی آلمان شرقی سخت می‌گرفت، چون بچهای ایرونی مقیم برلین غربی اغلب بچه‌ای بودن که خب فعال بودن از نظر سیاسی و با حزب توده هم نبودن که حزب برادر حزب وحدت سوسیالیستی آلمان بود. به همین دلیل ما همیشه سر مرز نیم ساعت یک ساعت گرفتار بودیم که از شهر خارج بشیم و دوباره وارد شدنش هم همین بساطه داشت.
از ایرانی‌های مقیم آلمان شرقی آن هنگام چه خبر؟ آیا پس از فرو ریختن دیوار برلین اونها استقبال کردن از این ماجرا یا همچنان فاصله گرفتن؟
اونها هم البته دچار چند دستگی شدن. یک بخش کوچکی از اونها هست که هنوز جریان وحدت آلمان رو ساخته پرداخته دستگاه‌های امنیتی میدونن، ولی اکثریت قبول کردن که اون نظام با اون ساختار دوام نمیتونست بیاره در دراز مدت.
فریدون زرنگار، ساکن پیشین برلین، به ویژه به هنگام فروریزی دیوار و همکار امروز رادیو فردا، به پرسش‌های حسین قویمی، همکار دیگر رادیو فردا، پاسخ می‌داد. امروز هر دو ساکن پراگ هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل دیوونه به خواب، مثل گندم به زمین، مثل شور زار به آب، ما به هم محتاجیم، ما به هم مثل ما به آدم ها، مثل یه ماهی به آب، مثل آدم به هوا، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه،
یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
تاور جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم با چشای خیس وسط، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشن، پر عشقم پر شعرم من مومین دلتم، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن
به رادیو فردا گوش می کنید.
تازه های جهان دانش.
زنان در آینده چاقتر و قد کوتاه‌تر خواهند بود. این نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی درباره 2200 زن است که در پروژه تحقیقاتی فرامینگهام در عرض 60 سال اخیر گردآوری شدند. دانشمندان دست‌اندرکار پروژه فرامینگهام معتقدند اگر تکامل فیزیکی زنان در 10 نسل آینده مثل 6 دهه اخیر ادامه پیدا کند، باعث خواهد شد که در قرن 24 و 25 میلادی زنان کمی کوتاه‌تر و درشت‌اندام‌تر از امروز باشند. در ضمن فشار خون و درصد چربی خون زنان پایین‌تر از امروز خواهد بود و به طور متوسط 10 ماه دیرتر یائسه می‌شوند.
جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهت. وقت شد رتی خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
تأثیرات از عوامل افزایش طلاق می توان به مشکلات اخلاقی و فرهنگی اشاره کرد. مانند خودخواهی و تعصب زیاد، خیانت و عدم صداقت و وفاداری، وجود قانون صیغه یا ازدواج موقت و بی‌اعتنایی و پشت پا زدن بعضی از مردان به قاعده تک همسری و دیگری مشکلات اجتماعی و اقتصادی مانند تقلید بی‌رویه و کورکورانه از سبک زندگی غربی که منجر به تجمل پرستی بیش از حد شده و همچنین فقر، گرانی، بیکاری و اعتیاد به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی دولت‌ها را می‌توان نامید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، سر آمد هر بنده که دیوانه توست. دل من اگر کز عشق نصیبی دارد، حضرت عشق به من لطف عجیبی دارد. بگذارید که بیمار بماند این دل، با تبش دلم حال غریبی دارد، با تبش دلم حال غریبی دارد. حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، سر احمد هر بند که دیوانه توست، سر احمد هر بند که دیوانه توست، حضرت عشق فرمود که دلم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. Your shit out of your love. Don't make me tell you again, my love, 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 love. I am aiming to be somebody that somebody trusts, with a delicate soul. I don't claim to know much, except soon as you start to make room for the parts that aren't you, it gets harder to bloom in a garden of love. Love, love, love. Could you